أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 29 جلسه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه 2 گذشته بحث فترت مطرح شد که مباحث خلیفه و حجت اللهیه که مطلب درستی هم است. نتیجه این 2 این گونه شد که در بعضی از زمانها حجت‌های الهی حضور داشتن اما وظیفه تبلیغ رو نداشتن، و خوب این مسئله رو مطرح کردیم. از باب مثال باز گفتن جناب احمد الحسن که در مواقعی هم بوده که حجت الهی بوده، اما بنا به مصالحی به بعضی از افراد نباید مطالب گفته میشد، حقایق گفته میشد، به خاطر اینکه اینها تحملش رو نداشتن و گمراه میشدن. مثال رو زدن در ارتباط با زید ابن علی ابن الحسین که خب اینو 3 مطرح کردن و توضیح دادن و مطلب درستی. در این جلسه صفحه 80 از ترجمه عقاید الاسلام عنوان اینه: فترت قبل از ظهور مهدی علیه السلام. خب حالا امام زمان علیه السلام که در پس پرده غیبت هستن، مردم دسترسی به این بزرگوار ندارن، خب حالا اینجا در حال شکافی به وجود اومده و نمیتونن مردم به این آقا ارتباط برقرار بکنن، دسترسی داشته باشن، خب اینجا چطور میشه اینو تعبیر کردن به فترت؟ فترت یعنی نبود حجت خدا. حجت خدا رو میدانن که حضرت مهدی هستش، اما خب ایشان غائبه. عنوانی دارن: امام منتظر است نه منتظر. منتظر یعنی در انتظار آمدن، یعنی میگن امام زمان در انتظار این که ظهور بکنه. منتظر یعنی کسی که انتظار میکشه، انتظار برده شده. در کتاب نجم الساقه مال محدث نوری این گونه توضیح میده که صفحه 108 میگه همه خلایق پیوسته منتظر مقدم اویان. خلایق در انتظار او هستن. ایشان شخصیتیه که جمعی انتظار آمدنش را میکشن، لذا تعبیر میشه به منتظر. خب ببینین، اولین مطلبی که در این جلسه خدمت بزرگواران هستیم، این قیدی که زدن نمنتظر، این اشتباهه. این یعنی صریح حدیثیه که از آقا علی ابن موسی رضا اومده و ما اینو قبلا در مبحث تدریس بخش غیبت بیان الفرقان مرحوم آیت الله عاشق مجتبی قزوینی بیان کردیم. این عبارت عربی که ایشان میاره در عقاید الاسلام اینه: الامام منتظر، و اعراب هم گذاشته ولیس منتظر. عنوان اینه. خب حالا این روایتی که اینجاست خدمت بزرگواران میخونم که روشن بشه این مطلبی که جناب احمد الحسن اینجا آوردن، مطلبی که دقیقا تقابل با روایت داره. در کتاب کتاب بیان الفرقان صفحه 849 و 850 این حدیث رو آوردن به نقل از کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق جلد 2 صفحه 378 و بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 51 صفحه 30. عبارت اینه حدیث: عن صقر بن دولف قال سمعت ابا جعفر محمد ابن علی رضا علیه السلام یقول ان الامام بعدی ابنی علی امره امری و قوله قولی و طاعته طاعتی و الامامت بعده فی ابنه الحسن امره امر ابی و قوله قول ابی و طاعته طاعت ابی ثم سکت فقلت له یا ابن رسول الله فمن الامام بعد الحسن فبكى عليه السلام بكاء شديدا ثم قال ان من بعد الحسن ابنه القائم الحق المنتظر. این یک قسمت از حدیث. ترجمه مرحوم عاشق مجتبی هم بخونم ترجمه حدیث رو. ترجمه حدیث راوی میگه که از حضرت محمد ابن علی الجواد شنیدم فرمود امام بعد از من علی پسر منه. پس حدیث رو بله حدیث از حضرت رضا نیست، از حضرت جواد الائمه. راوی میگه از حضرت محمد ابن علی الجواد علیه السلام شنیدم فرمود امام بعد از من علی پسر منه، امر او امر من، گفته او گفته من است، طاعت او طاعت من، امام بعد از او پسرش حسنه و امر و قول و طاعت او امر و قول طاعت پدر اوست. پس ساکت شد. گفتم ای پسر پیغمبر، بعد از حسن چه کسی امام؟ گریه شدیدی کرد و فرمود بعد از حسن پسرش قائم به حق و منتظر امامه، یعنی کسی که چشم به راه اوه. پس امام زمان منتظر هستند. در روایت داریم اینکه گفتن نمنتظر، این کارو خراب کردن. میتونستن بگن هم منتظره هم منتظره، ولی اینکه میگن نمنتظر، این دقیقا مقابل حدیث حضرت جواد الائمه این نکته رو فرمودن. بعد در ادامه حدیث باز تکرار میشه فقلت له یا ابن رسول الله ولما سمی القائم قال لانه یقوم بعد موت ذکرهی و ارتداد اکثر القائلین به امامته. حضرت جواد الائمه در ادامه حدیث میفرماید راوی میگه گفتم یا ابن رسول الله چرا نام اونو قائم گذاشتن؟ فرمود چون قیام میکند پس از اینکه ذکر و یاد او از بین رفته و بیشتر از کسانی که قائل به امامت آن حضرت بودند مرتد شدند. پس دو نکته، قیام میکنند، چون قیام میکنند تعبیر شده به قائم، و بیشتر از کسانی که قائل به امامت ایشان هستند اینها از دین خارج شدند، یعنی خارج میشن. وضعیت این گونه و واقعا پناه به خدا ما میبینیم که روز به روز میبینیم که جریانات مختلف سبب میشه که شیعیان امیرالمومنین جمع دارن فاصله میگیرن. حتی فرق نمیکنه، مسلمان ها دارن فاصله میگیرن و این بده، به خاطر عدم آگاهی نسبت به علم دین و ایجاد شبهات و یک جهات حاشیه دیگه چنین مسائلی پیش اومده. در ادامه حدیث فقلت له ولما سمی المنتظر، اینجا دیگه با توضیح میده، قال لأن له غیبة تکسر ایامها و یطول امدها فینتظر خروجه المخلصون و ینکره المرتابون و یستهزئ بذکره الجاهدون و یکسر فیها الوقاتون و یهلک فیها المستعجلون و ینجو فیها المسلمون. در ادامه حدیث میگه گفتم که چرا به او منتظر گفته میشه؟ یعنی ببینین دیگه چجوری امام بخواد بگه دقیقا تقابل داره با این عنوانی که جناب احمد الحسن فرمودن. چرا به او منتظر گفته میشه؟ فرمودن زیرا که برای او غیبتی است، از روزهای آن زیاد و مدت او طولانی، که روزهای زیاد و مدت طولانی. پس صاحبان اخلاص و تسلیم انتظار ظهور و خروج وجود مبارکش را دارند. ممکنه یه نفر بگه آقا اونجا اعرابش شما اشتباه خوندی، اون منتظر بوده اونجا که گفته که بله، عبارت که ان من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر بوده، شما اونجا اعراب بد گذاشتن، این منتظر اشتباهه. اتفاقا قسمت جوم میگه که لما سمی المنتظر، چرا میگن منتظر؟ بعد توضیح میده به خاطر چی؟ به خاطر این که جمعی خالص انتظار ظهور و خروج وجود مبارکش را میبرن. پس این کاملا مشخصه که این منتظره. آبی عجیبه که رفقایی که بالاخره ایشان را به عنوان حجت خدا محسوب میکنن، باید توجه داشته باشن که تفاوتی بین کلام ایشان و کلام حضرت جواد الائمه نباید باشه اگه حجت الهی هستن. و این نکته اشتباهیه که ایشان دیده توجه نکرده و این حدیث رو ایشان متاسفانه ندیده و اینجا به اشتباه افتاده. خب پس این گونه شد که پس صاحبان اخلاص و تسلیم، سلام علیکم، انتظار ظهور و خروج وجود مبارکش را دارند و مردمان شاک انکارش کنند و اهل جهود و انکار به یاد او بودن را استهزا کنند و وقت معین کنندگان برای ظهورش زیاد گردند و عجل کنندگان هلاک شوند و مسلمین نجات خواهند یافت. اینو من قبلا یادم در بحث دوره قبل مهدویت، دو دوره قبل گفتم که نسبت به اینها که یهلک فیها المستعجلون، اینو مصادیقش رو توضیح دادم که گاهی اوقات افرادی هستن سخت علاقمند به حضرت هستن اما دیگه تعامل ندارن، دیگه دنبالی هستن یه جوری درست بکنن که آزمون بیاد، دیگه صبر ندارن. لذا از صفات منتظرین امام زمان این که اعلی درجات صبر رو دارن. اینا صبر ندارن، هر کسی که ادعا میکنه دنبالش راه میفتن، هر کسی که یک نشانه ای رو مطرح میکنه که میگن علائم حضرت به ظاهرش میبینه میخوره، دنبالش راه میفته، میگه من یمانی هستم دنبالش راه میفته، میگه من سید خراسانی هستم دنبالش راه میفته، میگه من خود مهدی هستم دنبالش راه میفته. اینها فرمودن کسانی که عجله میکنه اینا هلاک میشن. فرمودن جمعی، اول عبارت چی بودش؟ اولی که فرمودن و ارتداد اکثر القائلین به امامته، اکثر کسانی که امامت اهل البیت و ولی عصر قبول دارن اینها مرتد میشن. یعنی از مسائلی که علائمی که مطرح شده قبل از ظهور امام زمان، اینها تون تون فوج فوج از دین خارج میشن. شیعیان ها، ما فعلا با مسلمون عموم مسلمان نکنه، طبیعت اینه که اینها فوج فوج خارج میشن. این که بحث حالا اول میخواد بگه کلیتشو بگه. پس جمعیت بسیاری مرتد میشن، یعنی خارج میشن، فاصله میگیرن، امام زمان رو انکار میکنن، حتی استهزا میکنن جمعی، کسانی که یک زمانی از شیعیان امام زمان بودن. اما حالا اینها به چه صورته؟ مختلفه، حالات مختلفه میتونه داشته باشه. جمعی از کسانی که خروج پیدا میکنن، یعنی به این معنی که فکر نمیکنن خروج پیدا کردن، ولی در حقیقت خروج پیدا کردن، یعنی کسانی هستن که یهلک فیها المستعجلون، اینها اهل عجول هستن، صبر ندارن، خوشباورن، دنبال هر جریان و هر جبهه و هر حرکت و هر شعار و هر ادعایی حرکت میکنن. اینها جمعی هستن که به ظاهر ما میگیم که اینها امام زمان، ممکنه که جمعی از اینها حتی بگن امام زمان، اما اینها خارج شدن از مسلک امام زمان، ادعاهای افرادی که نادرست بوده رو پذیرفتن و در یک جریان انحرافی قرار گرفتن و کم به کم کار به اینجا میرسه که با عقاید تشیع زاویه پیدا میکنه و میبینه که یک تفکرات دیگه ای دارن، یک شعبه ای ایجاد میشه. شما فهم کنی شعبه هایی که در اسلام به وجود میاد به چه خاطر بوده؟ همین ادعاهایی که بوده، شعبه به شعبه که شده الان میبینه که سر همین مسائل بوده و اینها جمعی بودن، خوشباور بودن، ساده بودن، یعنی سواد کافی نداشتن، بررسی نداشتن، تحقیق نکردن، جمع جریانی شدن، به فرموده های خود حضرات معصومین توجه نکردن. حالا ما جذب کی باید بشیم؟ ما باید منتظر نشانش باشیم یا خودش باید باشیم؟ خودش هم بخواد بیان معجزه اقامه میکنه، اتمام حجت میکنه، نه که یه نفر بلند شده بگه آقا ما مهدی هستیم و جمعی هم دنبالش راه بیفتیم، که کسی که نه دیدیم مثلا، نه شنیدیم، گاهی آتا میبینیم گاهی آتا نمیبینیم، هم مختلف هستن افراد. چقدر در طی تاریخ در عصر غیبت کبرا ادعای مهدویت زیاد شده، چقدر که کتاب ها نوشته شده که جریانات انحرافیه در غیبت کبرا که نگاه میکردم، یکی از اساتید، بله حالا خوبم معرفی بکنیم، بله جناب آقای دکتر رسول جعفریان یک کتابی داره، ایشون حدود 400-500 صفحه هم هستش، بحث مدعیان دروغین مطرح میکنه، بحث مهدویت و فرقه گروه ها رو میاره، که اونهایی که تالا خیلی مهماشون بودن، یعنی جریان ساز بودن. اگر نه که الان شما نگاه میکنی که الان میبینیم که هر هفته یک نفر یک ادعایی برای خودش داره، از این بر از اون بر، فیلماشون هم میفرستن هر کسی بالاخره به این صورت رو، بعد چند روزم بله اون طرف رو میگیرنش، آخرش هم میگن یا بیمار بوده یا دوست داشته مشهور بشه یا بالاخره توهم و بحثای مختلف مطرح میشه. الان یه حال ببینید، این روایت کاملا روشنه که نسبت به اینه، بعد خب فرمودن در ادامه که و مردمان شاک انکارش کنند و اهل جهود و انکار به او به یاد او بودن را استهزا کنند و وقت معین کنندگان برای ظهورش زیاد گردند. جمع میگن امام زمان دیگه امسال تشریف میاره، امام زمان دیگه امسال، اینها همه دروغه، ما حق نداریم وقت تعیین بکنیم، و کسانی که اگر چنانچه از بزرگی عالمی چیزی وقت تعیین کرده اشتباه کرده، هر کسی میخواد باشه، اجازه وقت تعیین کردن نداریم، ولو به سال که بگیم امام زمان این سال انشالله ظهور میکنن، یا به طرف بگیم که نگاه کن شما امام زمان رو خواهید دید، شماها این نسل امام زمان رو خواهید دید، اینا از مصادیق وقت تعیین کردنه و قطعا اشتباهه، و عجل کنندگان هلاک شوند و مسلمین نجات خواهند یافت، یعنی کسانی که اهل تسلیم باشن. پس ببینید این روایت کاملا مشخصه که خواستم همین عنوانی که جناب احمد الحسن زده، امام منتظر نمنتظر، من قیدم اشکالم سر اینه، نمنتظر اشتباهه، شما بهتر بود جناب احمد می‌خواست بگید امام هم منتظره هم منتظره، منتظره یعنی جمعی انتظارش رو میکشن، و صراحت هم داره از صفات حضرت هستش، و تو حدیث هم حضرت جواد الائمه توضیح داده که این مهدی منتظره، منتظر هستش یعنی به این معنی که خودش هم در انتظار فرجش هستش، ظهورش هستش، این اشکال نداره.
همان مستر حقیقی خود امام زمانه
و در انتظار ظهورش هستش. پس اینطوری بگیم، بگیم امام زمان هم منتظره هم منتظره، به اعتباری منتظر، و اینکه شما که فهمیدی نمنتظر یعنی مقابل حدیث حرف زدی، که این یک حدیث من خدمت بزرگواران خوندم که در ارتباط با این لقب منتظر در روایات توضیح داده شده، و شما که وقتی میگی نمنتظر یعنی تمام اون روایات رو زیر سوال بردی. خب در ادامه عنوان این بود، می نویسن این همان حقیقتی است که همه مؤمنان به روایات محمد و آل محمد علیهم السلام به شکلی به آن اقرار دارند، و لااقل هنگامی که می گویند امام منتظر آمدن 313 مردست تا قیام کند به این مطلب اقرار کرده و این بیان را پذیرفتند. ببینین ایشون میاد میگه چرا من میگم امام منتظر و منتظر نیست، میگه به خاطر اینکه همه مؤمنان به روایات اهل البیت به شکلی به آن اقرار دارن. تو ما روایات اهل بیت مقابلش داره، میگه منتظر امام زمان. بعد میگه مثلا چی میگن؟ میگه امام منتظر 313 تا 313 تا باشه آقا قیام میکنه. ببین مسئله اشتباهیه که ایشان فرموده. ما در هیچ روایتی چنین چیزی نداریم، یعنی اینکه تعداد 313 تا باشه امام قیام بکنه هیچ روایتی وجود نداره. چرا؟ گفتن اصحاب امام زمان 313 تا. اما اینکه متوقف بکنیم خروج و ظهور ولیعصر رو به 313 تا، یعنی باید 313 تا بشه میشه علت تامه برای خروج ولیعصر، ما چنین چیزی نداریم. این از پیشگویی هاییه که در روایات شده که اصحاب امام زمان خصیصین از اصحاب امام زمان 313 نفرن که وقتی آقا تشریف میارن اینها هر کدوم فرمانده لیدری در جریان هستن و وقتی این حکومت عامه عادلانه ولیعصر تحقق پیدا میکنه اینها هر کدوم به عنوان حاکم زیر مجموعه ولیعصر در کل زمین پخش خواهند شد. اما ما 313 تا رو بخوام به عنوان علائم ظهور حضرت بخوام در نظر بگیریم که اینا تحقق پیدا بکنه حضرت تشریف میارن، ما هیچ روایتی نداریم و این اشتباهیه که ایشان فرمودن. ببینید الان ممکنه که در همین دوره اصحاب خاص ولی از 500 نفر باشن اما اون علائم حتمی تحقق پیدا نکرده، امام زمان نمیان. ممکنه 2 نفر باشن، نه 500 نفر دلیل این که بر حضرت تشریف بیارن، نه 2 نفر، بحث داره که اون علائم حتمی مشخص شده. اون صیحه آسمانی که به عنوان مهمترین علت خروج و ظهور ولیعصره که در زمان پس از اون زمان کوتاهی حضرت تشریف میارن که تمام عالم این صدای معجزه آمیز رو میشنون و ندا میکند بر رستگاری شیعه و شیعیان شیعه و آقا امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت، اون باشه یه جور علائم حتمی، امام زمان تشریف میارن. اما اگه 313 تا بشه آقا تشریف بیارن نیست، این یه پیشگوییه که اتفاق افتاده. ببینیم مثال من بهتون میذارم این قضیه کاملا بشه، چون گاهی وقتا تو عرف هم این هست، ایشان هم ظاهرا از نگاه عرفی گرفته، میگن آقا 313 تا عدد نشده امام زمان بیاد، گاهی وقتا تو عرف میگن یعنی امام زمان الان منتظر 313 تاه. نه این اشتباهه، ببینید یه پیشگوییه. مثالی که میذارم خدمتتون اینه که شما ببینید در یه روستایی یه دکتری میخوان برفم داره میاد، برف که داره میاد یک ماشین میگه آقا برو دکتر رو بیار. فرض کن که در این روستای ما یک بیماری مصری سرایت کرده و ما نیاز به پزشک داریم، یه پزشک از شهر بیاد. اینم سوار ماشینش اتومبیلش میشه حرکت میکنه به سمت شهر. حالا تا شهر چقدر طول میکشه؟ 4 ساعت بره پزشک رو بیاره و برگرد و این پزشک شروع بکنه به معالجه کردن. خب در این 4 ساعتی که هستش اون فرد داره تلاشش رو میکنه میره، برف هم داره میاد. خب طبیعتاً برف سرعتش زیاده، وقتی نگاه میکنیم میبینیم برف به اندازه 5 سانتی متر روی زمین نشسته و برف داره میباره. یک بچه از پدرش سوال میکنه، میگه این دکتر کی میاد؟ من تب شدید دارم. میگه بابا اگه این دکتر بیاد این 5 سانتی متر برف اگه 10 سانتی متر بشه دکتر میاد. این یعنی چی؟ یعنی اگر من برم بگه تو حیاتمون 5 سانتی متر 10 سانتی متر میشه دکتر بره، یعنی اگه من برم از تو کوچه این بچه برف بیاره به اندازه 5 سانتی متر حجم برف رو بالا ببره دکتر میاد؟ دکتر نمیاد. این پیشگویی و پیشبینی که کرده با این وضعیتی که برف داره میاد، به این صورت دکتر که میاد 10 سانتی متر برفه. حالا بنده بیام 10 سانتی متر برف تو حیات بیارم که دکتر نمیاد که، این پیشگوییه، این علت نیست،
علت همونه که این اتومبیل رفته دکتر رو بیاره، جاده رو باید طی بکنه با سرعت مشخص، عجله هم بکنه، دکترم حاضر باشه برش داره بیارش تو شهر. این همه علته، اما برف آمدن علت نیست، این پیشگوییه که ارائه میده. حالا ببینین در ارتباط با این 313 تا، این علت خروج و حضور ولی عصر نیست. ممکنه که الان 500 نفر از اصحاب زبده ولی عصر باشن، اینا همه از دنیا برن، ولی وقتی امام زمان تشریف میارن 313 تا، این 313 نفر هم شناخته شدن. حالا اینا خیلی بحث داره، بذاریم برسیم به بحث 313 نفر. اسمهای اینها از قبل مشخص شده، اسمهای اینها داده شده، در لوح محفوظ ثبته، مکتوب شده به حضرات معصومین که این 313 تا کیا هستن، اینا هم مشخص شدن. لذا امام زمان که تشریف بیارن، خب 313 نفر هم طبیعتا وقتی آقا امر میکنن که خداوند امر میکنه حضرت تشریف بیارن، 313 نفر هم هستن دوره بر حضرت هم میگیرن. بله اینها اصحاب بزرگوار ایشان هستن، اما به این معنی نیستش که دیگه اصحابی بزرگوارتر از اینها وجود نداره. نه، ممکنه در دوره‌ای باشه به مانند شیخ مفید، به مانند شیخ صدوق، به مانند سید رضی، سید مرتضی، علما فهول بزرگی باشن که حق بسیاری مثل علامه مجلسی به گردن ما داشته باشن، که چه بسا مقامشون هم از 313 تا یکی از ما بالاتر باشه، این مشکلی نداره. یعنی ما قید روایی ندیدیم، من ندیدم که اینها رو بگن. اینها از همه دورانی که ولی عصر به عنوان حجت الله بوده، اینها مقامشون بالاتره. نه، ما در ارتباط با گفتگویی که بین سید رضی و سید مرتضی هستش صورت میگیره، گاهی اوقات میگن این ارث میخوان مطرح بکنن، میمونه یک کتابهای خطی میمونه از قدیم بوده، گفتن چه کار بکنی اینو به کی بدیم، یا باید دست این باشه یا دست این باشه. گفتن کسی که تا حالا گناه نکرده این کتاب دست او باشه. خب با خودتون میگن، دوتایی میگن ما گناه نکردیم. یه نفر میگه که کسی که مکروه انجام نداده، یکی از بزرگواران میگه من تا حالا مکروه مرتکب نشدم، کتاب اون میگیره، دروغ هم نمیگه. یعنی تا این اندازه اصحابی که داشته ولی عصر در عصر غیبت کبرا در این جایگاه بودن، بعد ما دلیلی برای نداریم که حالا مثلا مثل شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضی، شیخ صدوق، علامه مجلسی، بزرگانی که بدنه تشیع رو تقویت کردن، مثلا این حتما باید از یکی از اصحاب امام زمان پایین تر باشه. نه، اما وقتی امام زمان تشریف بیارن اینا 313 تا. پس این اجتماع جناب احمد الحسن هستش و عرفم که چنین نگاهی دارن اشتباهه. شما یک روایت بیارین که 313 تا رو بگه که محتومه، جز علائم محتومه، هیچی نداریم. در مورد سفیانی، خروج سفیانی گفته این علائم حتمی. اینکه در سرزمین بیدا لشکر سفیانی بلعیده بشه به عذاب الهی، این به عنوان علائم حتمی مطرح شده. کشته شدن نفس زکیه که سفیر ولی عصر بوده در کنار کعبه، اونجا در علائم حتمی مطرح شده. خروج یمانی مطرح شده. صیحه آسمانی به عنوان مهمترین که در روایت گفتن اگه در تمام اینا شک کردی بشه رو صیحه، صیحه رو باید ما انگوش بذاریم. صیحه مهمه، چون میبینیم ما بعضی وقتا میشه که این علائمی که هستش بعد از خروج حضرت تحقق پیدا میکنه. مثلا وقتی که نفس زکیه، امام زمان تشریف آوردن، نفس زکیه کشته میشه، یعنی جمعی ایمان آوردن. لازم نیستش بگه آه باید نفس زکیه رو ببینم کشته میشه که بعد ایمان بیارم، نه. یا مثلا وقتی نگاه میکنیم بلعیده شدن سپاه سفیانی بعد خروج حضرت اتفاق میفته، که اینا حرکت میکنن که حضرت رو منکوب بخوام بکنن، به اذن الله اینها بلعیده میشن. اون صیحه که قبلش اتفاق میفته مهمترینشه. اما این 313 تا چی؟ 313 بعدشم شما اگه اینا رو به عنوان علائم واقعا داری در نظر میگیری، این وقتی امام زمان تشریف میاره فرمودن این 313 نفر در کره خاکی پخش هستن، به اذن الله تمام اینها کنار کعبه قرار میگیرن، حالا به طی العرض به هر ترتیبی میخواد باشه. یعنی میخوام بگم که اول آقا خروج میکنه.
افراد یمانی که میگن این لشکر یمانی، الان مثال بزنم، میگن ما لشکر یمانی دیگه اومدیم زمینه رو حاضر کنیم برای ظهور آقای امام زمان. خب اینجا که میشه اشتباه، که امام زمان باید خروج کنن، ظهور کنن، بعد همراه با یمانی انگاری با سفیانی در جنگ میشن. که سفیدی دنبالشون میفته، این جهنش چی میشه؟
ببینیم بحث در اینی که ما اولا گیرم هم بخوام این مسئله رو قبول بکنیم، مسئله سر اینی که هر چی که گفته شده در روایات در ارتباط با خود حضرت مطرح شده، دنبال حضرت بریم. در مورد علائم حضرت هم گیرم روایتی باشه در مورد یمانی حرکت بکنیم، باید برای ما مسجل بشه واقعا این کسی که هست همون یمانی موعوده، باید برای ما مسجل بشه.
خب این هنگام ظهور این یمانی که میاد، همین لشکر یمانی یا
قبلشه؟ قبلش هم باشه مشکل نداره، قبلش هم باشه اشکالی نداره. یعنی میخوام بگم چی؟ و سفیانی هم اینطور نه؟ سفیانی هم قبلشه، سفیانی هم قبلشه. نه بلعیده شدن بلعیده شدن سپاه رو عرض کردم که اینا حرکت میکنن برای که امام زمان از بین ببرن، اونو عرض کردم خدمت.
پس این دوتا میشه قبل؟
بله میشه قبلش، بله بله میشه قبلش با صیحه آسمان. پس ببینید این مسئله که ایشان فرمودن که این همان حقیقتی ده، این چی؟ نمنتظر بودن امام زمان، منتظر بودن، این همان حقیقتی است که همه مؤمنان به روایات محمد و آل محمد به شکلی به آن اقرار دارن و لااقل هنگامی که میگوین که امام منتظر آمده شدن 313 مرد است تا قیام کند، به این مطلب اقرار کردن و این بیان را پذیرفتن، اگرچه سابقا و قبل از این بیان معنای این سخن را نفهمیده باشند، بلکه هر که میگوید گروهی برای یاری منجی برگزیده شده اند، همان گونه که در انجیل آمده به این موضوع اقرار دارد. حالا ایشان به مناسبت این مسئله یه مطالبی رو از انجیل متا میارن و مرقس و در اصحاح 24 و اصحاح 13 پاورقی هم بخونم. در پاورقی آوردن عبارتی، اول در انجیل متی اصحاح 24، اصحاح که میگن در انجیل تورات به منزله سوره، مثلا ما میگیم سوره سوم قرآن، سوره دهم قرآن، وقتی در مورد انجیل تورات بخوام صحبت بکنیم میگیم اصحاح. اینجا الان اصحاح 24 رومه، منزلی سوره محسوب میشه. پس هنگامی که لرزه ویرانی که دانیال نبی در آن سخن گفت را مشاهده کردید که در مکان مقدس محقق شده، پس چی شد؟ یک لرزه ویرانی میشه. کی سخن گفته؟ دانیال نبی در مورد اون لرزه ویران سخن گفته. در آن هنگام یهودیان به کوها فرار میکنن و کسی که روی پشت بام است پایین نمی آید تا از خانهش چیزی بردارد. یعنی همه اینجا سنکوب میشن، یعنی او دیگه از رو پشت بام نمیادش که یه چیزی از تو خونش برداره بعد فرار بکنه، یا پشت بام خودش پرت میکنه یا میاد پایین فرار میکنه به تعبیری. و کسی که در زمین کشاورزی است به پشت خود بر نمیگردد تا لباسش را برداره. یعنی داره کشاورزی کار میکنه، لباسش رو در آورده سر یک شاخه چوبی آویزون کرده، اینقدر این وحشتناکه این لرزه، فرار میکنه، بر نمیگرده لباسش رو تو چوب برداره. یعنی وضعیت اینطوری. و وای بر زنان حامله و شیرده در آن ایام، یعنی اینا برای اینا اندای خدا خیلی سخت میشه. و نماز بخوانید تا فرار شما در زمستان یا تعطیلی، تعطیلی مراد شنبه گفته در ارتباط با یهود دیگه، شنبه تعطیلی نباشد. پس نماز بخونید، این نمازی که بخونید تا فرار شما در زمستان نباشد. حالا شاید در زمستان چه حوادثی، یه کار مشکل تره، شاید یخ و برف و اینا، شاید بله شوخیش بگم، حالا شوخیش بگم، نمیخوام توجیه بکنم، باید ببینیم مراد چیه. شوخیش یه که اگه اونجا بخوای فرار بکنی سر میخوری، میخوره زمین، کار بدتر میشه. تابستون میتونی خوب بدوی، ولی وقتی زمستون باشه، یخ و برف و اینا باشه، اولا جلوی سرعتتو میگیره و بعدم سر میخوری، میخوری زمین. پس نماز بخونی تا فرار شما در زمستان یا تعطیلی نباشه. تعطیلی هم اگه باشه خب بالاخره هر کسی در خونه خودشو مسئله‌ای داره و تعطیلش هم خراب میشه. دیگه نمیدونی چیه دیگه، مراد چیه. و چون در آن هنگام تنگنای عظیمی خواهد بود که مانند آن از آغاز عالم تا کنون نبود و نخواهد بود. چنان فشاری خواهد بود که اصلا چنین چیزی سابقه نداشت. وگر و اگر آن روزها کوتاه نباشد هیچ جسدی خلاص نمی شود، اما به خاطر آن برگزیدگان آن ایام کوتاه می شود. یعنی ایام کوتاهه به خاطر چی؟ اون برگزیدگان. در آن هنگام اگر کسی به شما گفت که مسیح اینجا یا آنجا، پس تصدیقش نکنید. اگه مسیح اینجاه، اینجا ظهور کرده، مسیح اونجا ظهور کرده، قبولش نکنید. زیرا در آن هنگام مسیحای دروغین و انبیای دروغین قیام میکنن و نشانه ها و عجایب بزرگی میآورن. سحر ممکنه باشه یا ادعاهایی باشه تا اینکه همه را گمراه کنند و حتی اگر امکان داشت آن برگزیدگان را نیز گمراه می‌کردند. حالا اینجا برگزیدگان احتمالاً یه اصحاب خصیصین خاصی هستند. حالا کسانی هستند که دنبال مسیح خواهند بود. جناب احمد چرا اینو آورده؟ میگه که همچنان که میگه که این مسیح در انجیل متا اصحاح 34 گفته که بشارت داده که مسیح به عنوان منجی خواهد آمد، یه برگزیدگانی هم خواهد داشت. میتونیم اسمش هم بذاریم حواریین، حواریین حضرت مسیح، اصحاب حضرت مسیح بالاخره، و اینها هستن. ایشون میاد اشاره میکنه که این به همون 313 تا این برگزیدگان برمیگرده و در ارتباط با حضرت مسیح هم خب ما مسلمونا اعتقاد داریم، شیعیان اعتقاد داریم که حضرت مسیح هم چنان که عروج کرده نزول میکنه و در رکاب ولیعصر و از اصحاب امام زمان خواهد بود. پس این نکته. در انجیل مرقس اصحاح 13 عبارت اینه: پس هنگامی که لرزه ویرانی که دانیال نبی درباره آن سخن گفت، پس این دقیقا شبیه مطلب انجیل متا تا اینجا، را دیدید که در جایی که شایسته نیست محقق شد، پس در آن هنگام اهل یهود باید به کوها فرار کنند. باید فرار میکنن، قسمت بالا میگه فرار میکنن، گزارش میده. و آن که در پشت بام است به سمت خانه پایین نمی آید، چیزی از خانهش بر نمی دارد، و نماز بخوانید تا فرار شما در زمستان نباشد. پس باز در این انجیل هم تأکید انجیل متا رو داره. چون در آن ایام تنگنایی است که مثل آن هرگز از ابتدای خلقت تا امروز نبود و نخواهد بود. و اگر پروردگار آن ایام را کوتاه نکند هیچ جسدی خلاص نمی شود، اما به خاطر آن برگزیدگانی که خداوند انتخابشان کرده آن روزها رو کوتاه میکنه. حالا کوتاه میکنه واقعا اینجا من تصوری ندارم که روزها کوتاه میشه. حالا در روایات ما گاهی بیان شده که در ارتباط با این مسئله که هفت سال فرج ولی عصر، 7 سال از فرج ولی عصر معادل 70 سال الانه. خب اینو اگه بخوام تصورش بکنیم طبیعتاً اینگونه میشه که 7 میشه 70، یعنی هر سال میشه 10 سال، هر سال میشه 10 سال ما. خب اینو میشه الاد تکوینی بس کرد، به اجازه الهی باشه حرکت زمین به خورشید که سالی یک بار خواهد بود در 10 سال یک بار بشه. اینو میتونم تصور بکنم. سرعت وقتی بیشتر بشه به این معنی که چرخش کره زمین سریعتر انجام میگیره. مثلا الان 24 ساعت یک دور حرکت وضعی داره کره زمین، چرخشی داره به حول خودش، مثلا هر 12 سال چنین. اینو لازم من تصوری نسبت به این متن انجیل ندارم. خوبه بررسی بشه که مفسرین انجیل مسیحیان چه برداشتی نسبت به این عبارت دارن رجوع بشه. حالا فعلا محل بحث ما نیست.
اصلا انجیل که با نگاه ما مگه امکان تحریف درش هست دیگه؟
چرا؟ تحریف هست.
اینطور نیست ما لازم باشه همه مثلا خطوط انجیل رو حتما معقول کنیم. همش که حجت نیست. شاید دیگه
چون تحریف بله. قرآن نه. باید ببینیم. بله حالا ما اصلا کار نداریم این کتاب تحریف شده و نشده. باید ببینیم تفسیری که مفسرین انجیل دارن در خصوص چیه که بالاخره با یک مسیحی بخواد بحث بکنی دیگه. ببینید چه تفسیری داره، چه تلقی داره نسبت به این مسئله. مثل میمونه که مثلا فرض کنید که یک نفر آتیست اصلا اعتقادی هم به قرآن نداره، اما بخواد ببینید مراد این آیه چیه، مرادی آیه چیه، مفسرین چی گفتن، روایات در ذیل این چی گفته شده. حالا مفسرین مسیحیت باید رجوع بشه ببینیم چی گفتن.
این کتابشون
چه جوری آساتیه؟ که انجیل متی، یک انجیل موقوسه. چهار تا انجیله. انجیل های مختلفی بود که چهار تاشو به رسمیت شمردن. یکی همین دوتا انجیلیه که الان خوندم. در آن هنگام اگر کسی به شما گفت که آن مسیح در اینجا یا آنجاست، پس تصدیقش نکنید، چون به زودی مسیحای دروغین و انبیای دروغینی قیام میکنن و نشانه ها و عجایبی میآورند تا حتی اگر امکان داشته آن برگزیدگان را هم گمراه کنند. اینجا هم عبارت برگزیدگان را مطرح کرده که حالا ایشان ذهنش این بوده که این برگزیدگان رو برگردونیم به اصحاب ولی عهد، این 313 نفر. خب پس این چند خط رو توضیح دادیم و نقدم به اون اندازه‌ای که لازم بود انجام گرفت. در پاراگراف دوم در صفحه 80 می‌نویسن در نتیجه آن پرسش تکراری گذشته و حال و تلاش برای تنزیه و تطهیر استمرار مسیر غلط و انحرافی با گفتن اینکه تکلیف و حال مردمان گذشته یا پیشینیان ما چه بوده، احوال اقوامی که پیش از ما زیستن چگونه است و چگونه باید به دین عمل می کردن، همگی مبتنی بر این مغالطه که گمان میکنن مردمان گذشته هیچ تقصیری نداشتن و در نتیجه آن مسیری که در آن بودن همه حق و حقیقت مطلق بوده، اما این سخن چنانچه بیان شد درست نیست. این مسئله که در روایات آمده، یعنی اینکه فرج در گروه آمده شدن 313 مردت، باز اشتباه. بیانگر همین انتظار امام مهدی علیه السلامه. یعنی این روایات بیان میکند که فترت پیش از قیام قائم علیه السلام زمانی است که 313 شخص آمده برای استقبال مهدی در آن یافت نمیشود. حالا ببینید اینو من پاورقیشان داره، پاورقی رو بخونم. اگه یادتون باشه در دو جلسه قبل بحث فترت رو که مطرح کردم، که از زمان حضرت مسیح تا الان پیامبری که بخواد شریعتی رو تبلیغ بکنه و به عنوان حجت اللهی تبلیغ و هدایت بکنه خودشو مطرح نکرد. خب ما عرض کردیم که ایام فترت به این معنا نیست که حجت الله در زمین نیست، چون روایاتی داریم فراوان که در دو جلسه قبل اشاره کردم به کتاب الحجه جلد دوم کافی، ابوابی هستش که باید در هر دوره حجت اللهی باشه. یک باب دیگه اگه دو نفر در زمین باشن یکیش حجت الله، یک قسمت دیگه اگه زمین خالی از حجت بشه اهل خودش رو فرو میبره و وضعیات. قاعده لطفم که قبلا بیان کردیم که از قاعده های عقلیه که بر خداست که حجت الهی رو بفرسته. پس هم عقلا هم با توجه به نصوص دینی در هر دوره باید حجت اللهی باشه. حالا بحث فترت چی میشه اینجا؟ فترت به معنای خالی بودن زمین از حجت الله نیست، چون تکوینن خداوند قرار داد بر این بسته که حفظ آرامش نظام هستی و زمین رو متوقف بر حجت الهی بکنه. لذا میگه اگر زمین خالی از حجت بشه اهل خودش رو فرو میاره، یعنی عذاب به وجود میاد، یعنی کنفیکون میشه زمین. اما فطرت به این معنایی که نبی الهی، وصی نبی الهی وظیفه تبلیغ رو نداشته، یا حداقل به صورت محدود داشته نسبت به خصیصین به این صورت عمل میکرده. خب اونجا بحثی که مطرح کردیم، جمعی بهانه میگیرن وقتی حجت الهی میاد، میگن خب آقا اگر چنانچه ما بنایی که به این ایمان بیاریم و جهنمی بشیم، خب قبل از ما که پیامبری که خودشو معرفی نکرده که، تکلیف اونا چی میشه؟ آورده که اونا بهانه میگیرن. میگه همین بهانه هم کسانی که در ارتباط با عصر غیبتن میگیرن، یعنی حتی موضع در مقابل امام زمان، وقتی امام زمان تشریف میاره میگه خب من مهدی هستم، میگم به تو نیازی نداریم، مگه در عصر غیبت کبرا کجا بودی شما؟ شما که نبودی، که مهدی نبودش، که ما چه کار میکردیم؟ به گفته علمای خودمون عمل میکردیم و در مسیر هدایت بودیم. اگر چنانچه در عصر غیبت کبرا در مسیر هدایت نبودید، اینو باید مشخص بکن. اگه در مسیر هدایت بودید حجت الله چرا بیاد؟ لذا جمعی میگن که به خاطری که پشت بکنن به ولی عصر، نخوان قبول بکنن، میگن آقا در عصر فترت، در غیبت کبرا ما تابع علمامون بودیم. خب حالا ایشان این بحثو که مطرح میکنه هدفی داره، هدف خودشو در حقیقت در پاورقی مطرح میکنه. هدف زدن مرجعیته، زدن زعامت در ارتباط با شیعه، زعامت شیعه را زدن، چون باز انگشتم در ارتباط با تشیع میذاره ایشون و این بحث رو مطرح میکنه. حالا ببینم من چقدر وقت دارم، فقط اشاره بکنم. ببینیم ما پاورقی ایشون رو قسمتشو میخونیم و به نظر میرسه که این جلسه نتونم این بحث رو تکمیلش بکنم، اما تا اندازه ای که تونستیم بحث و ورود پیدا میکنیم، بقیهش باشه جلسه آینده. در پاورقی ایشان در صفحه 80 میگه در نتیجه آن پرسش تکراری گذشته و حال و تلاش برای تنزیه و تطهیر استمرار مسیر غلط، ببینید مسیر غلط یعنی مسیری که در عصر غیبت کبراست و انحرافی، حالا پاورقی دارن میگن حقیقت این است که حال مروجان عقیده وجوب تقلید از غیر معصوم امر مصیبت بار است. پس بعد از سقوط علمی مسلک وجوب تقلید از غیر معصوم که آن را ترویج کرده و بر مردم فرض می کردن و پس از آن که دانستن این عقیده صرفا اوهامی است که هیچ دلیلی جز هوای نفس آنها ندارد، شروع به چسبیدن به شبهات کردن و یکی از این شبهات همین است که اگر مسلک ما غلط بوده، پس در گذشته مردم چه میکردن؟ مردم همه در گمراهی بودن، که ما میبینیم که زعامت شیعه و مرجعیت و اینها در عصر غیبت کبرا نسبت به شیعه بودن، پس هزار و اندی سال مردم در انحراف و اعوجاج بودن و اساسا دیگه سالمی نبوده بین اینها و خیلی کم بوده. این نکته اول اشکالی که اینجا مطرح بود. در ادامه پاورقی صفحه 81 می نویسن پس به خدا سوگند آنها بدعت گذارن و پیروان بدعت هستن. اگر بطلان این عقیده را در گذشته نمی دانستید، پس امروز به برکت دعوت حق مهدوی فهمیدید. یعنی چون به عنوان من احمد که مهدی اول هستم، حالا به شما میگم که اگر متوجه نبودین جاست جاهل قاصر بودین، الان دیگه اگه گوش نکنین مقصرید و من برای شما تبیین میکنم که این روش مرجعیت و تقلید از مرجع تقلید و این بحث اجتهاد و چنین و چنان، اینها کلا باطله، که عقیدهشان بدعتی بیش نبود. آنها وجوب تقلید از غیر معصوم را از عقاید می شمارم، چنانچه شیخ محمد رضای مظفر در کتاب عقاید الامامیه که اکنون کتاب درسی و رسمی حوزه های علمیه، این مسئله رو تصریح می کنه. میگه اصلا از عقاید اینه که باید تو اگر چنانچه مجتهد نباشی باید مقلد باشی. باید تقلید بکنی از عقاید، اگه نداشته باشی تو منحرفی، انحراف داری در عقیده خودت. از طرفی میگوین که عقیده نیاز به دلیل قطعی دارد، یعنی روایات واحد حتی اگر صحیح و سندم باشد طبق مسلک آنها کفایت نمی کند. و همچنین آیه غیر محکم و غیر واضح و دلاله از قرآن نیز برای اثبات عقیده کفایت نمی کند. میگه اینها میان میگن آقا جون اگر چنانچه شما مرجع تقلید و قبول نداشته باشی و اجتهاد و تقلید و قبول نداشته باشی، تویی که مجتهد نیستی در عقیدت، در این جهتش مشکل داری. یکی خب میگه اینها اینو جدا عقیده محسوب کردن، در حالی که وقتی ما یه خبر معتبری میاریم ولی جدا اخبار آحاد باشه میگن قبول نمی کنیم. چرا؟ چون میگن که خبر واحد ظنیه و مفید علم و یقین نیست، و ما نمیتونیم در عقیده خودمون یه چیزی که ظنی هستش رو به عنوان عقیده خودمون محسوب بکنیم. اول اینو من توضیح بدم که بله جمع این حرفو زدن، اما به این معنا نیستش که ما در عقیده بی تفاوت نسبت به اخبار آحاد باشیم. همینطور که میفهمایی ظنیه، اعتقاد ما هم ظنیه. یعنی مثلا فرض کنید یک خبری هستش، یک خبر واحدی هستش که سند قوی هم داره، یک حدیثه. خب اینو چیکارش میکنیم؟ مثلا میاد میگه که در بهشت، در بهشت چنین نعمتی هست، یک گزارش میده، ده خط یه نعمتی رو توضیح میده. خب ما چیکار بکنیم؟ میخوام میگیم اینجوری عقیده مونه، میگیم این ظنیه، ما مثلا 80%، ما هم 80% اینو قبولش میکنیم، میگیم 80% چنین چیزی خواهد بود. این به این معنا نیست که بی تفاوت باشیم نسبت به اخبار آحاد در اصول عقاید، اینها رو کنار بذاریم. در بحث فقه که نه، در بحث فقه بحث عمله، اونجا تمسک میجوییم در ارتباط با خبر واحد، جایگاه خاص واحد. ولی در مورد عقیده وقتی میخوام در نظر بگیریم این گونه است. در مورد آیه‌ای که در نظر گرفتیم، آیه هم همین گونه، یا آیه محکمی هستش یا متشابهه. اگر چنانچه این آیه محکم باشه که خب بله این قطعی و صدور هستش و نگاه میکنیم که مسئله قطعی، تعارضی هم آیه دیگه با اون نداره، اینو به عنوان عقیده مون قبول میکنیم. اگه خبر متشابه باشه، اینو رجوع میکنیم به محکمات آیات یا نصوص دینی ما در فرمایشات حضرات معصومین نگاه میکنیم و اینو درها به این نتیجه میرسیم. این گونه نیست که بی تفاوت نسبت به اینها باشه. حالا ایشون چی رو میخواد بگه؟ میگه آقا اینها به روایات چنین نگاهی دارن، به بعضی آیات چنین نگاهی دارن، اما یه چیزی که اصلا هیچ روایت و آیه‌ای نیست، میگن جزء عقاید ما هستش. ببینید اینجا ما نمیگیم جزء عقاید ماست، ما میگیم که چاره‌ای نداریم. یک نفری که در عصر غیبت امام زمان هستش، یا خودش درس میخونه روایات آیات رو فهم میکنه، خب میشه مجتهد، خودش بر اساس اون عمل میکنه، کار میکنه. یا کسی که بالاخره مشغله داره، نمیتونه، ذهنش جواب نمیده، رشته های دیگه خونده، یه بنده خدا چه کار باید بکنه؟ نمیتونه تمام احکام مبتلا بهش هم رجوع به آیات و روایات بکنه، بسیار وقتگیره، مقدماتی داره، عربی بلد نیست، مثلا عربی بلد نیستش، علم حدیث بلد نیستش، علم رجال بلد نیستش، نمیتونه اینها رو تشخیص بده. روایات در بعضی موارد مخلوطه. حرف ما سر اینه، ما میگیم چاره ای نداره این کارو بکنه، چاره ای نداره. نمیگیم که اگر چنانچه کسی اینو قبول نکنه این آدم کافره. کسی نگفته که کسی مرجع تقلید رو قبول نکنه این کافره. کی گفته کافره؟ میگیم آقای مجبور این کارو بکنه. اگر جناب آقای مظفرم این حرفو زده، که البته من نگاه نکردم، جا داشت رجوع بکنم به کتاب عقاید الامامیه، متن ایشون رو در بیارم. اگر جزء عقیده دونسته، یعنی میگه آقا یعنی به این صورت نیستش که اخباری مسلک باشه، به این معنی که حدیث فقط به ظاهرش عکس بکنه و روایاتی که در تعارض با اونه نگاه نکنه، بررسی نکنه، خیلی سطحی نگر باشه. باید ببینی حرف ایشون اینه، بررسی بشه. اما ما نمیگیم که اگه یه عقیده رو قبول نداشته باشه کافره، شیعه نیستش، خارج از دینه، نه. این میگیم چاره ای نداره، روش اینه، در عصر غیبت مجبور اینطوری عمل بکنه، راه دیگه ای نداره. یا باید خودش درس بکنه، مجتهد بشه، یا راه دیگه اینه که از یک مجتهدی که اعلم جامع و شرایط استش از اون بتونه تقلید بکنه. اونم ببینید نه در هر چیزی، در عقاید تقلید جایز نیست. ما روایات صریح داریم که در عقاید نباید تقلید بکنیم، آیه قرآن داریم، عقیده باید از روی بصیرت باشه. در قطعیات و مسلمات در فقه هم نیاز به تقلید نیست. مثلا نماز خوندن، آیا ما در این که نماز بخونیم و نخونیم از مرجع تقلید داریم میکنیم؟ که روزه بگیریم از مرجع تقلید؟ نه، نماز، روزه، حج، خم، زکات، امر معروف، امر نهی از منکر، تولا، تبرای، ده تا فرعی که مطرح شده، کلیاتی که داره، اینا که تقلید نمیکنیم که. اینا باید باشه. مثلا اگه مرجع تقلید بیاد بگه آقا دیگه نماز نخونید، ما میگیم آقا باشه ما نماز نمیخونیم، میگه تو بیخود که از دین خارج شدی. تو اینا که تقلید بردار نیستش.
تولا و
تبرا چی؟ تولا و تبرا همینطور براءت عملی نسبت به دشمنان اهل البیت اگر داشته باشیم، اینو ما تعارف نداریم. بله در بعضی مواقع مثلا میگن لعن علنی نکنید، اون یه بحث دیگه ایه. اما اینکه در وجود خودمون باید نفرت داشته باشیم از دشمنان آل محمد، دشمنان خدا، این هیچ اختلافی توش نیستش که. کسی نگفته که شما باید دشمنان خدا رو دوست داشته باشی که. کی گفته باید دوست داشته باشی دشمنان خدا رو؟ نه، ما ببینید با من حیث انسان بودن، بالاخره انسان قابلیت هدایت داره، فطرت خداجو داره، بهش محبت میکنی که هدایت بشه. اما لحاظ عقیده باطلی که داره چی؟ عقیدهش رو که ما تبری میجوییم نسبت به عقیدهی که داره. حالا انسانه، یه انسانه، به گوشش هم خورده، حالا این چیکار میکنی؟ از باب محبت اتفاقا باید برخورد بشه، از باب تألیف القلوب اینو جذبش بخوام بکنی، اون یه بحث دیگه‌ایه. پس ببینید این گونه نیستش که حالا ایشان میفرمایه و ما مجبوریم چه این کاری بکنیم. حالا ببینید بحث تقلید رو ایشون گسترده مطرح میکنه. یک جای دیگه هم یادم هستش ایشون این بحث رو مطرح کرد که ما در جلسه 21 در صفحه 45 از ترجمه عقاید الاسلام، بله در 7 خط ایشون مسئله رو آورده بود، ما اونجا شرحش رو دادیم. حالا اونم دوباره جلسه بعد مرور میکنم و نکته بعد ادله تقلید رو بیان میکنم. خیلی مهمه، ادله تقلید باید بیان بشه و اینکه آیا فقط از باب ناچاری حکم عقلی، یا آیه‌ای هم داریم، روایتی هم داریم. چرا داریم؟ اتفاقا در ارتباط با تقلید توضیح میدم که ما قرآن هم حکایت میکنه، از دو قرآن توضیح میدم، روایات هم هست بیان میکنه و جالبه یه همین فرمایش جناب احمد الحسن تشتت وجود داره. حالا اینو بعدم میگم که این تشتت گاهی وقتا جای ایشون بحث تقلید رو منکوب میکنه، گاهی وقتا میگه چاره ای نیست. حالا اینو میگم، یعنی میخوام میگم بین این فرمایششون در عقاید الاسلام و جای دیگه ای که مطرح کردن تفاوت وجود داره. حالا اینو یک جلسه کامل ما ان شاءالله بحث تقلید رو بیان میکنیم و این پاورقی این قسمت رو خواهیم خون. بحث مهمی هم هستش. ببینیم متاسفانه من 3 دقیقه دیگه وقت دارم تا 1 ساعت. متاسفانه وضعیت این گونه که هر فرقه جدیدی که نمیادش میخواد علما و مراجع رو زیر سوال بره. اساسش بر اینه، به خاطر چی؟ اما دیدی که شما ببینیم مهد شیعه در ایرانه، حالا ببینید که روی جهات اختلاف نظر سیاسی که وجود داره یا مشکلات معیشتی که وجود داره، حالا دلخوری که در بین جمعی از مردم وجود داره، میگه ما چه کار بکنیم که بخوام بساط ما در ارتباط با اینها جا بیفته؟ چه کار بکنیم؟ اولین کاری که میکنه نقد میکنه به روحانیت شیعه، به روحانیت شیعه ورود پیدا میکنه، نقد میکنه، حالا دیگه به مدل‌های مختلف، به نحوه‌های مختلف. لذا اینها یک نکته که باید یه نفر باهوش باشه بفهمه، درک بکنه. حالا میگم در جلسه بعد فرقه‌های مختلف نوظهوری که الان از اساس کارشون توهین و فحاشی و تحقیر و رد در ارتباط با مرجعیت شیعه و زعامت شیعه، اینو انشاءالله جلسه بعد در خدمت بزرگواران خواهیم. خسته نباشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.